تظاهرات گسترده مخالفان در ونزوئلا، رهبر مخالفان خود را رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرد. یک دیپلمات ایرانی میگوید اسناد اروپا درباره اقدامات اخیر ایران در این اتحادیه غیر قابل انکار است. افزایش فشارهای قوه قضاییه بر نیروهای فعالان مدنی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. خوان گوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا و رهبر مخالفان دولت، روز چهارشنبه همزمان با تظاهرات ده‌ها هزار نفری از مخالفان در این کشور خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرد و دقایقی بعد هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را به رسمیت شناخت. همکارم وحید فروستا در همین زمینه گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، و ارزیابی او را از این تحولات پرسیده.
واقعیتش اینه که با این انتخابات ماه مه سال گذشته که آقای مادورو برگزار کرد، انتخابات زود هنگام که به نوعی به این بحران سیاسی پایان بده، می‌دونیم که از سال 2015 پارلمان ونزوئلا که از سال 1999 به طور کامل در اختیار هواداران چاوز بود، در سال 2015 عملاً از دست دادن این هواداران چاوز و آقای مادورو، حتی دو سوم این نمایندگان رو به اپوزیسیون واگذاشتند و از اون به بعد یک قدرت دوگانه‌ای در ونزوئلا شکل گرفت که بحران ادامه داشت، علی‌رغم اینکه آقای مادورو این مجلس رو دور زد و برای خودش یک مجلس مؤسسان به وجود آورد و این خواست که این مجلس نمایندگان مجلس شورا رو خلاص اصلاح بکنه، ولی همچنان این دو تا قدرت در کنار هم موندن و آقای مادورو انتخابات ماه مه همین سال گذشته رو برگزار کرد که ریاست جمهوریش دوباره مشروعیت ببخشه. منتها از همین اوایل امسال که خواست دور دوم ریاست جمهوریش شروع بکنه، خود پارلمان هم بیش از پیش، یعنی پارلمانی که اپوزیسیون درش قدرت داره، وارد میدان شده، با خصوص این رئیس جدیدی که انتخاب کردن، رئیس یک حزبی به نام حزب اراده مردم که خب جزء احزاب نسبتا رادیکال در اون اپوزیسیون بوده. سال 2014 تظاهرات گسترده‌ای برای دولت سازمان دادن، به خشونت‌های وسیعی هم کشیده شد، 60 تا 100 نفر کشته شدن در اون تظاهرات ها. و امروز اصلا آقای گوایدو خب به عنوان یکی از بنیانگذاران این حزب شده رهبر مجلس، و از همون روز 10 ژانویه هم که آقای مادورو اعلام کرد که میخواد دور دوم ریاست جمهوری رو شروع بکنه، اینو غیر مشروع خوند و گفت ادهش وارد عمل میشه. تو این مدت خب هم وضعیت داخلی جامعه که شکاف و قطبی شده بیش از پیش، اپوزیسیون قدرت گرفته از یک طرف، وضعیت اقتصادی کشور و همون مهاجرت ها و پناهجویی به خارج هم که شما به اشاره کردین از طرف دیگه، و به خصوص کشاکش های بین المللی هم در این بحران ونزوئلا نقش بسیاری داره. از یاد نبریم که خود آقای مادورو به خصوص در دوران آقای مادورو پای چین و روسیه هم بسیار به آمریکای لاتین باز شده، و ما ظرف سال گذشته هر کدوم از سفرهای مقامات آمریکایی به منطقه را که دیدیم، عمده نگرانیشون این بوده که ما باید با این نفوذ چین، نفوذ روسیه مقابله بکنیم.
آقای حسین فرد، خب حالا با این حمایت دولت آقای ترامپ از آقای گوایدو چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
واقعیتش اینه که بیش از پیش جامعه قطبی میشه. یاد نبریم که همین دیروز به خاطر که به این وضعیت دوگانه، قدرت دوگانه پایان داده بشه، دیوان عالی کشور که تحت حساب با دولت هستش، با قاضیاش نظر نسبت به دولت دارند، به دادستان دستور داد که شروع کنه به دستگیری و به اصطلاح حبس این نمایندگان مجلس که به اپوزیسیون وابستند. که خب شاید اینی که اقدام کردن امروز و اینها فوری اعلام ریاست جمهوری هم کردن رهبر اپوزیسیون، به نوعی به یه مقدار برای اینکه مقابله بکنن با این تصمیم دادستان هم هستش. از طرفی خب این اقدامی که آمریکا کرد، مقاله که دیروز آقای پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا در وال استریت ژورنال نوشت، اونجا خودش به نوعی این حمایت و این سیگنال رو داد که اگر شما یک کمچی کاری رو بکنید ما حمایت خواهیم کرد. یعنی اینه که بیش از پیش جامعه میره که قطبی بشه. منتها اینه که موفقیت این اپوزیسیون به چه صورت خواهد بود، آیا در این کاری که کرده موفق بشه، آقای مادورو واقعا قدرت رو واگذار بکنه، در موقعیت ضعف قرار بگیره، بیش از همه به نقش ارتش برمیگرده.
اتفاقا سوال همینه آقای حسین فرد، چون بسیاری معتقدن که تغییر حکومت در ونزوئلا به موضع‌گیری نیروهای مسلح این کشور بستگی داره. در سالهای اخیر هم ارتش در قبال اقدامات آقای مادورو برای تضعیف نهادهای دموکراتیک و یا دو تا موج گسترده تظاهرات مخالفان از آقای مادورو حمایت کرد.
درسته، یعنی در نظر بگیریم که خود ارتش و هر صورت همین الان دولتی که تشکیل شده برخی از وزراش از ارتش هستند و در گارد ملی کشور خب برخی به اصطلاح شورش ها و مخالفت ها صورت گرفته، ولی آنچنان وسیع نیست. در نظر بگیریم که مثل خود ایران ارتش ونزوئلا هم روی بسیاری از این اهرم های اقتصادی کشور سوار شرکت های معظم اقتصادی دست خود به اصطلاح این نظامی هاست. از این جهت اونها منافعی دارن که این دولت سر کار بمونه. و خب اینی که واقعا حالا این شرایطی که به وجود اومده، ضمن اینکه خب در منطقه هم میشه گفت که فرض کنید کشوری مثل برزیل و برخی از کشورها مثل نیکاراگوآ و بولیوی و اینها هستن که همچنان با دولت آقای مادورو موندن، وگرنه بخش عمده کشورهای آمریکای لاتینو کارائیب به نوعی پشت همون سیاست آمریکا را دارن دنبال میکنن. یعنی همین الان علاوه بر آمریکا، کلمبیا، برزیل، این کشورهای نسبتا عمده اون منطقه هم شروع کردن به رسمیت شناختن اپوزیسیون. ولی همونطور که گفته شد هم در سطح جامعه به هر صورت دولت مادورو همچنان یک پایگاه‌های معینی داره، هم ارتش کشور آنچنان دست خوش تلاطم نشده تا به این لحظه که در شکافی ایجاد بشه و به نوعی از اونجا هم یه مقدار اپوزیسیون نیرو بگیره و بتونه خواستش رو به قدرت بشونه.
آقای حسینی فر، الان ما می‌بینیم در ونزوئلا مسائل اقتصادی خیلی فجیع وجود داره، مهاجرت میلیونی اتفاق افتاده، ابر تورم وجود داره، ارتش از مادورو حمایت میکنه. پس مخالفان با چه پشتوانه‌ای میتونن جلو بیان در حالی که همه این مسائل هست، اما آقای مادورو هم همچنان در قدرت مانده؟
اون چیزی که ظرف این ماهای گذشته به خصوص بعد از انتخابات ماه مه گذشته که ریاست جمهوری آقای مادورو دوباره تمدید شد و تجدید شد، صحبت بوده مخالفا و کشورهای هوادارشون صحبت از این میکردن که باید این انتخابات لغو بشه و انتخابات مجدد برگزار بشه برای ریاست جمهوری. این امید رو داشتن به اصطلاح که اگر انتخابات درست برگزار بشه، مثل همون انتخابات مجلس در سال 2015، هم اپوزیسیون بتونه ریاست جمهوری رو دست خودش بگیره. ولی خب از طرفی هم واقعیتش اینه که اپوزیسیون وضعیت آنچنان منسجمی هم نداره. یعنی اینم هستش که درسته که در مجلس اکثریت رو دارن، ولی در بین خود احزابش همین الان برخی از نیروها با این اقدام آقای گوایدو موافق نبودن، یعنی مخالفت کردن. برخی از احزابی که نسبتا هم پرقدرتن در ونزوئلا در صفوف اپوزیسیون، این هم یک دیگه از مشکلات اپوزیسیونه. و اینکه واقعا هم انتخابات بشه، توازن نیروها به چه شکل خواهد شد، حتما اپوزیسیون خواهد برد، چیز مسجل و قطعی نیستش.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان بود و از ارزیابی داشت به آخرین تحولات ونزوئلا که آنطور که خبرگزاری ها اشاره کردند، تظاهرات گسترده مخالفان در این کشور انجام گرفته و رهبر مخالفان خود رو رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، در واکنش به اتهام‌های ترور و جاسوسی که برخی کشورهای اروپایی متوجه حکومت ایران کردند، می‌گوید اروپایی‌ها در مورد ادعای خود اسنادی را آوردند که نمی‌توان آن را به راحتی رد کرد. این دیپلمات ایرانی احتمال دخالت نیروهای خودسر داخلی را درباره اتهامات مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در اروپا رد نکرد. در همین زمینه گفتگویی کردم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و ارزیابی او را درباره اظهارات این دیپلمات ایرانی پرسیدم.
اینکه یه دیپلمات ایرانی دستگیر شده و اروپایی ها حاضر به برگردوندنش نشدن، فرانسوی ها هم به طور خاموش اموال رو مصادره کردن و هلند هم دیپلمات هایی رو اخراج کرده بود بدون اینکه اعلام کنه و بعدا اعلام کرد، با توجه به نوع روابطی که الان وجود داره، قطعا مدارک و داکیومنت هایی نشون میده که یک فعالیت های انجام شده. اگر این اتهامات مورد تایید قرار بگیره در دادگاه، نشون خواهد داد یه جناهایی از حکومت ایران در حوزه خارجی خودشون تصمیم میگیرن و خودشون عمل میکنن. این مثلا در دوره آقای رفسنجانی هم اتفاق افتاد، مثلا در مورد بلژیک. این نشون میده که به هر حال بخشی از جریانات امنیتی در داخل حکومت خودشون تصمیم میگیرن، خودشون عمل میکنن، و قطعا دولت آقای روحانی و وزارت خارجه در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمیخواست چنین اقدامات انجام بده، چون درست در مسئله‌ای بوده که دولت میخواست قدم بره جلو، مثل سفر آقای روحانی به اتریش و سوئیس تحت شعاع این اخبار قرار گرفت.
آقای نامور حقیقی، الان عقبه این به اصطلاح گروهایی که دارن این اقدامات رو انجام میدن و به گفته سفیر سابق ایران در آلمان عبارت عوامل خودسر رو نام برده، عقبه اینها در کجای این تشکیلات سیاسی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی است؟
تبارشناسی که این فعالیت ها صورت گرفته بسیار مشکل هست، معلوم نیست که چه بخشی از این انجام شده، ولی به هر حال این چیزی که مطرح شده دولت فرانسه اعلام کرده و دولت آلمان اعلام کردن، گفتن متعلق به دیپلماتی بوده که وابسته به وزارت اطلاعات بوده. باید ببینیم که مشخصات و سوابق و فعالیتون که مشخص میشه معلوم میشه رابطه سازمانیش کی بوده، ولی به هر حال که از سازمانهای اطلاعاتی ایران بوده. این نشون میده که به هر حال این جریانات میتونن حتی بدون منافع و مواضع دولت مطلوب خودشون عمل کنن، چون در این مورد خاص درست در مفصلهایی که دولت احتیاج داشت که فضا رو ببره جلو، به خصوص بعد از مسئله ترک آمریکا از برجام، مسئله بهبود رابطه با اروپا، این اقدامات به ضربه استراتیک زد به فضای رابطه ایران و اروپا. و خب من حتی شنیدم که آقای ظریف 4-5 روز هم در اعتراض نرفته بود.
حالا آقای نامور حقیقی، پیشتر هم همونطور که خودتون اشاره کردید از این دست اتفاقات افتاده در اروپا، پرسش که الان مطرح هست این که آیا در رأس حکومت ایران رهبر جمهوری اسلامی خبر داره یا تصمیم گیران اصلی در حاکمیت جمهوری اسلامی از این دست اتفاقات خبر دارند؟
ببینید، باید موردهای قبلی که بحث شده بود در دهه 70، این بحثایی که شده بوده، کمیته هایی بوده که در اون کمیته ها نمایندگان نهادهای مهم میشناسیدن و تصمیم میگرفتن و کارهایی رو اجرا میکردن، ولی در دور جدید مکانیزمی که این کار رو انجام داده و اگر در طول اثبات بشه مشخص نیست. همیشه امکان داره که افراد میتونن یا خودسرانه کار کنن یا گروه هایی که اصلا میخوان تخریب کنن و مسئله برجام رو بزنن زمین، احتمالش هست. این در مورد قیام دیما هم بود، یعنی گروه هایی از درون حاکمیت خودشون شروع کردن به تحریک برای تظاهرات داخلی. میتونه بخشهایی از بافتای حکومتی اقداماتی کرده باشن برای سوداهایی که دارن، بیشتر این سوداها برای پایین آوردن دولته، چون مثلا عملیات سعید امامی هم در دوره آقای خاتمی قطعا برای پایین آوردن دولت آقای خاتمی بود و خودشون تصمیم گرفته بودن و هدفش این بوده که در موقعیت که آمریکا اومده از برجام بیرون، رابط ایران و اروپا رو تخریب کنه.
بسیار خوب، به همین برجام اشاره کنیم آقای نامور حقیقی، تاثیر الان این اتفاقات تازه که در رابطه با ایران و اروپا افتاده تا کجا میتونه روی برجام اثر بذاره و همون موضعی که آمریکا در قبال برجام گرفته اروپایی ها هم برن و همون موضع آمریکا رو در قبال برجام بگیرن؟
تاثیر منفی داره در برجام، ولی در این حال اروپاییات خاطر نشان کردن که موضوعات رو با هم میکس نمی کنن، اون موضوع جداییست موضوع جداییست، ولی به هر حال در فضای روابط ایران و اروپا تاثیر منفی خواهد داشت و زمینهای همکاری رو محدود میکنه. از اونجایی که بخش اعظم کشورهای اروپایی معتقدن که این نظر کلی حاکمیت نیست و این اقدامات معلومه که یک جنایی خاصه علیه دولت انجام بده، سعی کردن با اغماز برخورد کنن و در حد اخراج دیپلمات‌ها یا مصادره اموال افراد خاص انجام بده. ولی خب اگر این نوع رفتارها ادامه پیدا کنه، قطعا میتونه در مسئله برجام هم تاثیر منفی بذاره. حداقل اینه که تلاشی که اروپا میذاره برای اینکه امکانات بیشتری برای دور زدن تحریم و از جنبه اقتصادی فراهم بشه، اون تلاش رو کم خواهد کرد.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو بود و ارزیابی داشت به اظهارات سفیر پیشین ایران در آلمان. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
در فضای مجازی گاه شمار یا روز شمار بهمن شروع شده و هر روز می نویسه که در 40 سال قبل در چنین روزی چه اتفاقی افتاد. خیلی بجاست که امت شهید پرور همیشه در صحنه ببینن که در اون روزها چه کردن، چه دستوراتی صادر شد و اونها چگونه عمل کردن. این خودش یک مرور پرونده گذشته است که اگر یک بار اشتباه کردیم، دو دفعه از یک سوراخ به قول معروف گزیده نشیم. در زندگی ملت‌ها از این اتفاقات می‌افته. در آلمان هم در دوره هیتلر و حزب نازی به هر حال مردم پشت اون فرد بودن و اون فجایع برای دنیا و آلمان اتفاق افتاد. هفته دو سه مرتبه امکان نداره از فیلم‌های جنگ دوم و جنایات رو نگذارن در تلویزیون. برای چی؟ یه عده ممکنه بگن آقا بهتر سرپوش بذارن روش. نه، یه نسلی بودن اشتباهاتی کردن، یه اتفاقاتی افتاده. نسل فعلی باید بدانن که به خاطر اون حرکات چه بر سرشان آمد و دیگه تکرار نشه. از این جهت من به عنوان یه ایرانی توصیه میکنم به هموطنان هر روز این گاه شمار رو نگاه کنن و بخونن و ببینن اونچه که امروز ازش شکایت دارن، گله دارن، حاصل عملکرد خودشونه. اقلن برای یک بارم شده از تاریخ درس بگیریم و دیگه اجازه ندیم در سرزمینمون تکرار بشه یک مش دزد، دروغگوی، آدم کش، بی ایمان بر ما حکومت کنن.
آقای خامنه‌ای بیا بگیر سر جات بشین، کارید به سوریه و اسرائیل و فلسطین و لبنان نباشه. اینها تا پول داری عاشقتن. بیا به ملت خودت، به ملت بدبخت، به این کشوری که از محیط زیست گرفته، از اقتصادش گرفته، کلن داره از بیخ ویران میشه. داری چیکار میکنید شماها؟ اینقدر کینه و عقده به این اسرائیل دارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما خبرها همه نشانگر آن است که در روزهای گذشته بر میزان شدت قوه قضاییه علیه منتقدان وضع موجود در ایران با سرعت‌های زیادی افزوده شده است. از هجوم به مناظر فعالان مدنی و صنفی از سوی نیروهای امنیتی قوه قضاییه گرفته تا صدور احکام سنگین از زندان و شلاق تا وثیقه‌های میلیاردی برای کنشگران صنفی و فرهنگی و اجتماعی. بیشتر بشنویم در همین باره از مهرداد قاسم‌فر.
در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که سطح برخوردهای خشن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مرتبط در مواجهه با چهره‌ها، جریان‌ها و یا کنشگران اجتماعی، مدنی و صنفی با سرعتی چشمگیر در حال شتاب گرفتن است. دستگیری مجدد اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، کنشگر اجتماعی و مدنی، در روز یکشنبه 30 دی ماه و کمی پس از آنکه درباره شکنجه شدن و اجبار به اعترافات تلویزیونی لب‌گشودند، محکومیت الهام احمدی، یکی از دراویش زندانی، به 148 ضرب شلاق به دلیل انتشار فایل صوتی از وضعیت بسیار بد زندان قرچک، محکومیت فرهاد میسمی، پزشک، معلم و فعال مدنی خشونت پرهیز، و رضا خندان، هر یک به 6 سال زندان در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه، بازداشت 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین، در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه 1 میلیاردی برای هر کدام، احضار ماشاءالله شمس الواعظین، سردبیر روزنامه‌های توقیف شده توس و نشاط و عصر آزادگان، در روز دوم بهمن ماه، دستگیری غلام حسین کرباسچی و سپس آزادی با سپردن تعهد به دادگاه به دلیل نقد حضور ایران در سوریه، تشکیل کیفرخواست و پرونده برای حسام الدین آشنا، معاون حسن روحانی، در 30 دی ماه و ده‌ها پرونده دیگر تنها بخشی از شدت عمل قوه قضاییه در همین روزهای اخیر است. آیا اراده سرکوب در قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شتابی تازه گرفته است؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، ساکن پاریس.
بله، اصولاً طی یک سال گذشته، یعنی پس از تظاهرات گسترده‌ای که می‌دونید در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و دستگیری‌های زیادی هم داشت، بعد با بالا گرفتن موج فساد که همزمان شد در حال با شروع تحریم‌های آمریکا و با ادامه اعتراض‌ها چه از طرف کارگرها، طرف کشاورزها، در مسائل مختلف، بیابی، گرانی، فساد، گستردگی انواع و اقسام ناراضی در مردم، وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی، قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردن و میکنن. یه مجموعه درست کردن که فکر میکنن که با بالا بردن سرکوب و با زندان ها و محکوم کردن ها و دستگیری های بیشتر بتوانند جلوی این موج رو بگیرن. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری های بیشتر ندن.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فرانسه در این باره میگوید:
بله، به نظر میاد که برخورد های قوه قضاییه مخصوصا از دی ماه 96 به بعد و اون اعتراضاتی که سراسر کشور رو در بر گرفت یک حالت افزایش یافته پیدا کرده. البته این رو نباید فراموش کرد، جمهوری اسلامی قوه قضاییه همواره با یک خشم، با یک روی کرده برخورد شدید برخورد کرده و قاعده در جمهوری اسلامی برخورد خشن در قوه قضاییه هست. حداقل ما میتونیم بگیم رویه های قضایی در طول این 40 سال در برخورد با متهمان سیاسی همواره همراه با یک مجازات حد اکثری، اعدام و ترساندن بوده و نشان به آن نشان که 40 سال پس از جمهوری اسلامی ما هنوز دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرم سیاسی علارغم اینکه قانون اون چندین سال به تصویب رسیده هنوز تشکیل نشده، دادگاه‌هایی که باید رسیدگی به جرائم سیاسی همراه با تشکیل هیئت منصفه باشه.
نمایش مشت آهنین در برابر هر مخالفی سنتی ثابت از سوی جمهوری اسلامی در رفتارشناسی 40 ساله نظام است. اما سرعت عمل دادن به سرکوب منتقدان در هفته‌های اخیر به چه دلیل یا دلایلی است؟ عبدالکریم لاهیجی:
طی یکی دو سال اخیر چهره‌های جدیدی در حوزه جامعه مدنی به میدان اومدند. گذشته از تظاهرات بزرگ سال گذشته، اول خانوم هایی در ارتباط با مخالفت یا مبارزه با حجاب اجباری، ولی از اون بزرگتر که کاملا نشون میده که جمهوری اسلامی به وحشت افتاده، در گروه های فرودست جامعه، کشاورزها، کارگرها، یعنی الان سطح اعتراض گستردگی بیشتری پیدا کرده و نمایندگان جدیدی دارن تمام این موج اعتراضی رو نمایندگی میکنن. یعنی نگرانی بزرگ جمهوری اسلامی این است که در حوزه حقوق اجتماعی، البته حقوق فرهنگی قبلا بوده، بیشتر هم روشنفکرها، نویسندگان و کانون نویسندگان بودن که ضربه خوردن، ولی الان در حوزه فعالیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه و بعضی وقتا خواستهای اقتصادی هم که در حال مردم جمع میشن و اعتراض میکنن، نشون میده که رژیم به وحشت افتاده و در این حوزه مسلم با توجه به اینکه گستردگی بیشتری پیدا کرده و پیدا خواهد کرد، شکنندگی بیشتری خواهد داشت.
آلان توفیقی:
ببینید که جمهوری اسلامی به دلیل یک ناکارآمدی و ضعفی که در بنیانهای خودش با اون مواجه هستش، پس از 40 سال هنوز میشه گفت به مرحله استقرار نرسیده و همچنان ترس از فروپاشی و از دست دادن کنترل امور در اجزای مختلف این نظام احساس میشه، از جمله در قوه قضاییه. از اونجایی که جمهوری اسلامی به صورت کلان فاقد یک رویکرد پیشگیرانه هستش، احساس میکنه که برای غلبه بر این مشکلات و اصطلاحاً به نوعی جلوگیری از فروپاشی، اصطلاحاً دوباره اون دستکش مخملی رو که چندین سال در واقع بر روی این مشت آهنین کشیده شده بود کنار زده که ایجاد ترس بکنه.
افزون شدن مشکلات ناشی از تحریم‌ها به بحران‌های اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی دامن زده است. این بحران‌های گسترده به عمیق‌تر شدن نارضایتی‌های صنفی و سیاسی انجامیده و این روند بر روند مرعی شدن نیروهای معترض در یک سال اخیر در ایران افزوده است.
اما ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم صبح چهارشنبه به اظهارات حسن روحانی در مورد مسئله حجاب زنان و آزادی‌ها در فضای مجازی واکنش نشان داده و صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را زننده خوانده که به گفته او نیاز به اصلاح دارد. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید روز چهارشنبه در جلسه خارج از فقه خود خطاب حسن روحانی گفت: شما رئیس جمهوری اسلامی هستید و نه رئیس جمهور کشوری دموکرات و سکولار و باید اشتباهات خود در مورد حجاب و فضای مجازی را اصلاح کنید. ناصر مکارم شیرازی میگوید اظهارات آقای روحانی در این دو مسئله بسیار زننده بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه اول بهمن در نشست پیش به سوی ایران دیجیتال به نکاتی در مورد زنان و حجاب و همچنین آزادی در فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده بود. در آن نشست که وزیر ارتباطات و جمعی از اعضای ارشد وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند، آقای روحانی حجاب را ابزاری برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان خوانده بود، نه چماقی بر سر آنها.
ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم، چرا خودمون شروع نمیکنیم؟ آغاز از چشمه، بعد میرسیم به زینت. و اساس حجاب برای امنیت، تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوی درست کردیم مثل این که این حجاب چماق بر سر زنه. خب اینجوری نیست.
از آسیه امینی تحلیلگر امور زنان میپرسم چه جنبه ای از صحبت‌های حسن روحانی مغایر با آموزه‌های دینی است که ناصر مکارم شیرازی در مقام مرجع تقلید آن را نمایندگی می‌کند و اگر مغایرتی ندارد علت این واکنش چیست؟
من یک صداقتی رو در صحبت آقای مکارم شیرازی دیدم که در گفته‌های آقای روحانی ندیدم و نمی‌بینم. آقای روحانی از یک طرف نماینده رسمی حکومتی هست که خواسته های مردمش با قانون اساسی مغایر هست، حداقل اون چیزی که در نمایش عمومی میبینیم با آنچه که در قانون اساسی به اسم در واقع شریعت و قانون وجود داره مغایر هست. در بسیاری از حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم ما این تغایر و تناقض رو میتونیم ببینیم. بنابراین رئیس جمهوری یکی به نعل میزنه یکی به میخ، از طرفی در جایی که باید پای تغییر قانون وایسته، باید از حقوق مردم دفاع بکنه، ما از ایشون هیچ رفتار عینی و عملی نمیبینیم، اما در گفتار و در حرف همون چیزی رو تکرار میکنه که به ظاهر مردم میخوان. اما اون چیزی که آقای مکارم دارن میگن دقیقا اون چیزی هست که این اسلام سیاسی که در ایران داره حکومت میکنه انتظار داره و توقع داره و به نظر من خیلی هم با صراحت و صداقت داره عنوان میکنه.
حسن روحانی همچنین دسترسی به اطلاعات را خواست عمومی مردم خوانده بود که مبارزه با آن نه مشروع است و نه قانونی. ناصر مکارم شیرازی حال در جواب او میگوید اگر مردم هر چیزی که میخواهند را به دست بیاورند، پس باید بگوییم مردم همه چیز را میفهمند، پس باید در دادگستری و تعزیرات را هم ببندیم. ناصر مکارم شیرازی به رغم آنکه تایید میکند منکر فضای مجازی و مخالف آن نیست، میگوید باید جلوی فساد را گرفت و این فضا باید اصلاح شود و در ادامه به عنوان مثالی برای این فساد میگوید بسیاری از طلاق‌ها در رابطه با وسوسه های فضای مجازی انجام می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سیاست فیلترینگ و مسدودسازی فضای مجازی را سیاست شکست خورده توصیف کرده بود و خواستار آن شده بود که فضای رسانه‌ای شفاف شده و از انحصار در بیاید. آنچه حسن روحانی از آن میگوید ایجاد چندین تغییر و در واقع اصلاح است، اصلاحی که با واکنش منفی چهره مذهبی روبرو شده است. مکارم شیرازی به حسن روحانی توصیه می‌کند که به جای پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای به سراغ مسائل و مشکلات واقعی مردم، یعنی مسائل اقتصادی برود. از رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی ایران درباره دلایل این برخورد با خواسته‌های حسن روحانی می‌پرسم و اینکه چرا حسن روحانی الان به سراغ این حرف‌ها و اصلاحات رفته است.
در رابطه با اینکه چرا آقای روحانی الان اومده مسئله حجاب و فضای مجازی اینا رو مطرح میکنه، برخی ناظران سیاسی معتقدن که آقای روحانی دیگه از مسئله رهبر شدنش تقریبا داره ناامید میشه، شاید به تدریج دوره به خود برگرده پایگاه اجتماعی خودشو احیا بکنه. بعضی هم جناح تندرو دلواپسا فکر میکنن که روحانی با طرح این بحثا میخواد بحثای حاشیه‌ای رو مطرح بکنه، همونطوری که آقای مکارم شیرازی هم اشاره کرده که مسئولان سراغ مباحث حاشیه‌ای میروند، سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست. اما یه مسئله هست که آقای روحانی داره با یه وزیر جوان و نیروی جوانی که اونجا هست حرف میزنه و اینها ممکنه دغدغه‌های اون جوانا باشه، به فراخور مجلس حرف زده. به هر حال باید منتظر مون و دید که آیا واقعا روحانی بازیشو میخواد عوض کنه یا نه. من هنوز بر این باور نیستم. اما چالشی که بین آقای روحانی پیش آمد با آقای مکارم شیرازی برمیگره به دو تا تلقی از اسلام، یه تلقی نیمه سنتی که آقای مکارم داره و اجبارگراست و یه تلقی آقای روحانی متأخر، یعنی روحانی سالهای اخیر داره، که زمین که همانند آقای مکارم شیرازی نیمه سنتی فکر میکنه ولی اجبارگرا نیست.
آنچه بدیهی است این است که حسن روحانی با اظهارات اخیر خود شائبه عدم دست داشتن دولت در برخورد با بدحجابی یا فیلترینگ فضای مجازی را ایجاد کرده و واکنش ناصر مکارم شیرازی نیز نشان دهنده یک نیروی مذهبی قوی و مخالف با دولت است. با این همه در ساختار سیاسی پیچیده جمهوری اسلامی هرگز به روشنی نمیتوان دریافت که دولت تا کجا در سرکوب دست دارد و تا کجا خود را از آن جدا میکند و از ضرورت تغییر میگوید.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای آیت الله مکارم شیرازی، که تو هر چیزی اظهار نظر میکنی یا حرام میکنی. آره، رئیس جمهور شاید قسم خورده باشه واسه حفاظت از چه میدونم ارزش‌های اسلام شما، ولی همینجور هم سوگند خورده واسه حفاظت از قانون اساسی. کجای قانون اساسی نوشته که رهبر معظمتون تو هر سوراخ شنبه مملکت دخالت بکنه، تبدیل به یک مستبد بشه؟ کجای قانون اساسی نوشته که حتی لایه بودجه هم باید رهبرتون، رهبر معظمتون باید دخالت بکنه؟ نه خیر، هم چیزی نیستش.
روی سخنم به این سردارای سپاه و فرماندهای سپاه، یه عمر دارین دروغ میگین، آرت و پوت میکنین، مردم ایران هم شما رو شناختن، اسرائیل رو محو میکنین، اینا رو جمع کنین. کجا اسرائیل شما میتونین؟ یه گوله هم نمیتونین طرفش بندازین. زور شما فقط به این کارگرای بیگناه و بدبخت ایرانیه، به این مالباخته هاست که بیدفاع هن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. شما ایران رو به غنیمت گرفتین، داریم ایران رو میچاپین، جنایت داریم میکنیم. اینقدر نگین با اسرائیل میبین به جنگ، اسرائیل رو محو میکنیم. شما هیچی نیست، هیچ. مردم اینو همه فهمیدن. روزای آخرتونم چقدر دروغ میگین آخر؟ شما از کجا آمدی؟ شما کی هستین اصلا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما لیلا میر قفاری از دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب در یک پرونده جدید به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. خانم میرقفاری قبل از این در پرونده موسوم به دختران خیابان انقلاب به طور غیابی به جریمه نقدی محکوم شده بود. لیلا میرقفاری بهمن ماه گذشته با ایستادن روی یک سکوی برق و برداشتن روسری خود در نوشته‌ای که در دست داشت خواستار توقف خشونت علیه زنان شده بود. همکارم وحید پوراستا درباره پرونده جدید لیلا میرقفاری با وکیل او محمد حسین آقاسی در تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در مورد اون قسمتی که روسری ایشون سر چوب کرده و ایستاده، 4,500,000 تومان به عنوان حکم غیابی صادر شده و براشون فرستاده که نسبت بهش واخواهی شده. اما این پرونده ای رو که الان حکم صادر شده و قطعیت پیدا کرده، غیر از اونی هستش که ایشون روسری به سر چوب کرده.
میشه توضیح بدید که این پرونده جدید چی هست؟
یکی از این روزها که برای مراجعه به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کرده، در قسمت ورودی در با قسمت بازرسیشون درگیری لفظی پیدا می‌کنه، به علت اینکه حجابش رو ناکافی می‌دونن و ازش می‌خوان که چادر به سر بکنه و ادعا می‌کنه که اون چادر بوی نامطبوعی می‌داد. این درگیری‌ها منجر به این میشه که ظاهراً سخنانی هم به زبان میاره و منجر به تشکیل پرونده جدیدی میشه علیه ایشون تحت عنوان اهانت به رهبری و تشویق به فساد و فحشا، توهین به مامورین و عدم توجه به دستورات مامورین قانون.
و چه میزان مجازات براشون در این پرونده جدید براشون گذاشتن قاضی؟
در مورد اهانت به رهبری دادگاه به 2 سال حبس که برای 3 سال تعلیق میشه محکومش کرد، چون من اعتقاد داشتم واقعا حرکتی که ایشون کرده مطلقا اهانت نیست و به نوع یک سوالی کرده بوده از رهبری با اشاره به عکس ایشان. و دادگاه هم اولا نمیخواست واقعا ایشون رو تبرئه بکنه ظاهرا، ثانیا نمیخواست به ناحق ایشون مجازات حبس بکشه احیانا، به همین دلیل حبس در تعلیق داد. اما سایر اتهاماتشون به دادگاه عمومی، دادگاه کیفری عمومی ارسال شد که در اونجا مدافعاتی صورت گرفت و خوشبختانه دادگاه 2 تا از اتهاماتشون رو ایشون رو تبرئه کرد که اهانت به مامورین بود و تشویق به فساد. و اما راجع به این که در مدت کوتاهی ظاهرا روسری از سر ایشون افتاده بود و عکس دوربین مدار بسته نشون میداد که این روسری به سر نداره، 50,000 تومان جزای نقدی برای ایشون حکم صادر شد.
آقای آقاسی، برگردیم به پرونده ایشون درباره اعتراض به حجاب اجباری و گفتید حکم غیابی ابتدا صادر شده بود و بعد به جزای نقدی حکم محکومیت ایشون. آیا در دادگاه شرکت نکرده بود که حکم غیابی براشون صادر شده بود؟
جالب این بود که اصلا ایشون رو دعوت نکرده بودن، برای همین دلیل حکم غیابی صادر شده بود و ازش خواسته بودن که بیاد خودش رو معرفی بکنه. وقتی که مراجعه کرد متوجه شد که به 4,500,000 تومان جزای نقدی بابت این حرکت ایشون محکومیت پیدا کرده، واخواهی کرده، منتظر هستیم که دادگاه برای رسیدگی حضوری دعوتش.
موکل شما خانم لیلا میرغفاری چه مدت در بازداشت بود؟ بعد از اعتراض به حجاب اجباری در بازداشت هم اصلا بود یا نه؟
چند روزی در بازداشت بودن، دقیقاً نمیدونم متاسفانه، ولی بعداً با کفالت آزاد میشن.
دفاع شما نسبت به این اعتراض به حجاب اجباری چی بود در دادگاه؟
راجع به حجاب اجباری هنوز دادگاهشون تشکیل نشده. اون پرونده در واقع اعتراض به حجاب اجباریشون هنوز جلسه حضوری تشکیل نشده.
آقای آقاسی، اطلاع دارید موقعی که ایشون گویا در بازداشت بوده از طریق ماموران امنیتی به درمانگاه روانی فرستادن موکل شما رو، اطلاع دارید چرا این اتفاق افتاده بود؟
خانم میرغفاری یک مقداری در واقع صریح اللهجه هستن در صحبت‌ها و مطالبی که عنوان می‌کنن که معمولاً افراد یک مقداری پرده پوشی می‌کنن در بیان نظراتشون، در اظهاراتشون سعی می‌کنن که عافیت اندیشی بکنن. ایشون این رویه رو نداره و شاید من گمانم اینه که یا به هر حال به عنوان تنبیه کردن ایشون یا اینکه تصور غلطی براشون پیش اومده که دچار ناراحتی روحی هستن. این چنین نبوده و ظاهرا در اون زمان خانم ستوده و یکی دیگه از دوستان مراجعه میکنن و ایشون رو از بیمارستان ترخیص میکنن.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد درباره آخرین وضعیت پرونده لیلا میرغفاری از دختران معترض به حجاب اجباری در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. و به انگیزه 100مین سالگرد شرکت زنان آلمان در انتخابات، این روزها نمایشگاهی در مجلس این کشور در برلین برپا شده که در آن 20 هنرمند زن از اروپا آثار تجسمی خود را به تماشا گذاشتند. بیشتر بشنویم در همین باره از شهرام میریان.
پرستو فروهر، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان، دانش آموخته رشته طراحی و نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد در همین رشته از دانشگاه اوفنباخ در فرانکفورت است. این هنرمند نه تنها در آلمان و اروپا بلکه تاکنون در بسیاری از نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در آمریکای شمالی و استرالیا هم شرکت کرده. رأی برای زنان عنوان یک تابلوی طراحی خانم فروهر است که در حال حاضر همراه با 19 اثر هنری دیگر در نمایشگاه 100 سال شرکت زنان آلمان در انتخابات در بوندستاگ مجلس آلمان به نمایش گذاشته شده. پرستو فروهر در گفتگو با ما ضمن ابراز خرسندی از شرکت در این نمایشگاه درباره حال و هوای تابلوی طراحی خود نیز اینطور گفته.
اولا بگم که برای من این افتخار بزرگیه دعوت شدن به چنین نمایشگاهی، دقیقا به دلیل موضوع اون، حق رأی برای زنان در هر کجای دنیا که اتفاق بیفته، پیکره جنبش زنان رو در دنیا برای رسیدن به حق برابر قوی میکنه و طراحی در واقع در سبک و سیاق کارهای همیشگی خودم انجام دادم که نقش و نگارهای فضا رو پر میکنن، فضا پر از پارچه ها، این پارچه ها میتونه پرچم باشه، پوشش باشه و در واقع بدنهای زنانیه که از درون این پارچه ها در کلنجار با تمامی آنچه که این پارچه ها نقش میکنند، از اجسام تیز، سمبول های قدرت، سعی میکنن که از زیر فشار اون در بیان به یه نوعی آنچه که در بدنها حس میشه، تلاش برای رها شدن از قیدهایی که این انباشت پارچه ها بر اونها تحمیل میکنه.
خانم پرستو فروهر، پرسش بعدی این استش که آیا در ایران هم شما تا به حال نمایشگاهی داشتید که کاراتون رو ارائه کنید؟
بله، من چندین بار تونستم نمایشگاه داشته باشم در ایران. متاسفانه در سالهای اخیر بعد از اون پرونده سازی که وزارت اطلاعات برای من کرد و من رو متهم به توهین به مقدسات کرد و دادگاه هم متاسفانه بسیار یک طرفه این اتهام رو برش رأی تایید گذاشت و محکوم کرد من رو، البته من اعتراض دادم و دادگاه تجدید نظر همچنان در بررسی این قضیه هست. هنوز رأی نهایی صادر نشده و من امیدوارم دادگاه تجدید نظر با بیطرفی بیشتری به مسئله نگاه بکنه. ولی بعد از اون ارائه کار من در ایران که برای من بسیار مهم بوده و همواره سعی کردم که چه به صورت نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاه های گروهی حضور داشته باشم و رابطه پویایی با صحنه هنری در ایران داشته باشم، این دچار مشکل شده و متاسفانه در طول سال گذشته در حتی نمایشگاه های گروهی بسیار بزرگی که وجود داشته، عدل همون یک کار کوچک من رو هم درآوردن مقامات مسئول. من از طریق وکیلم شکایت کردم و امیدوارم که این مسئله به یک سرانجام درست برسه.
نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی 20 هنرمند از جمله پرستو فروهر در بوندستاگ مجلس آلمان به وسیله ولفگانگ شویبله رئیس این نهاد قانونگذاری در برلین گشایش یافت. پرستو فروهر در ردیف هنرمندانی است که شماری از کارهایش به مجموعه آثاری پیوسته که در مجلس آلمان نگهداری می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
اما در اینجا پایان بخش مجله نیمه شب اخبار ورزشی است با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از مسابقه با چین را در ابوظبی برگزار کرد تا خود را برای مسابقه امروز پنجشنبه در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا آماده کند. در تمرین روز چهارشنبه هر 23 بازیکن ایران حضور داشتند. ایران مصدوم ندارد ولی یک محروم دارد و آن وحید امیری است که به علت دو کارت زرد که در بازی با عراق و عمان گرفته از یک بازی محروم است. روز چهارشنبه سرمربیان دو تیم ایران و چین در نشست خبری پیش از مسابقه شرکت کردند. مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال چین گفت بازیکنانش آماده پیکار با بازیکنان فرصت طلب ایرانند که به گفته وی تیم قدرتمندی تشکیل دادند. سرمربی 70 ساله چین گفت اگر تیمش نتیجه خوبی کسب کند افتخار بزرگی خواهد بود. وی اضافه کرد در بازی ایران و چین هر چیزی امکان پذیر است. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی 65 ساله تیم ملی ایران که زمانی شاگرد مارچلو لیپی بوده گفت افتخار میکنم سالیان دراز شاگرد این مربی بزرگ بودم. کیروش ضمن اشاره به اعتماد به نفس بالای بازیکنان ایران گفت شانس من هم زیاد است. وی همچنین تاکید کرد به سابقه برد و باخت های قبلی میان ایران و چین و آمار و ارقام نباید توجه داشت. او گفت من روی تیمم و تجربه بازیکنان حساب میکنم. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ایران هم در این نشست خبری میگفت تیم ایران خیلی تیم است.
در این اینکه خیلی کیفیت دارن بچه ها، خیلی تیم خوبی هستیم، خیلی تیم هستیم که این یه نکته خیلی مهمه و این نکته کلیدیه توی تیم ما.
محمد حسن انصاری فرد بازیکن اسبق تیم ملی ایران و از کارشناسان فوتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت معمولا بازی سرعتی تیم‌های شرق آسیا باعث برتری ایران نسبت به آنها می شود.
معمولا ما در مقابل تیم‌هایی که در خاور دور هستن ما بازی‌های نسبتاً بهتری رو ارائه میدیم. شاید نوع بازی سرعتی که اونا دارن تفاوت زیادی با نوع سبک بازی ما داره که یه مقدار آهسته تره. ما معمولا در مقابل اون تیم‌ها در مقابلشون اکثر موقع پیروز بودیم. چین هم از این قاعده مستثنا نبوده، هرچند ژاپنی‌ها رو باید یه مقدار استثنا براش قائل بشیم چون اونا شرایط ویژه خودشون رو دارن.
آمار هم میگوید در 24 بازی گذشته میان ایران و چین حساب برد و باخت 14-5 به سود ایران است با 5 مساوی. ایران اگر در بازی امروز مقابل چین پیروز شود به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت و باید با برنده بازی ژاپن ویتنام روبرو شود. مسابقه ایران و چین امروز پنجشنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران در ابوظبی و به داوری عبدالرحمن جاسم از کشور قطر آغاز می شود. پیش از بازی ایران و چین، ژاپن به مسافه ویتنام خواهد رفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
۴۹ دقیقه بامداد به وقت تهران با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رو از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز میکنم. این هفته انتخاب تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین و نامزدهای 91مین دوره اهدای جوایز اسکار را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
69مین دوره جشنواره فیلم برلین از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا از حدود دو هفته دیگر در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند و امسال برخلاف چند دوره پیشین این جشنواره سینمای ایران حضور پرتعدادی در آن ندارد. تنها فیلم ایرانی پذیرفته شده در این دوره برلین فیلمی است به نام نشت، ساخته اول فیلمسازی به نام سوزان ایروانیان که پیشتر سابقه ساخت چند فیلم کوتاه را داشته است. نشت به عنوان محصول مشترک از ایران و جمهوری چک به تهیه کنندگی مجید برزگر و کاوه فرنام قرار است در بخش فروم جشنواره برلین نمایش داده شود. درباره این فیلم و مضمون و روند تولیدش با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگانش که مقیم جمهوری چک است، گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی تولید این فیلم پرسیدم.
این فیلم رو من حدود بیش از 2.5 سال پیش با خانم ایروانیان یک جلسه ای داشتم در دبی فیلم فستیوال و ایشون به صدا یک بخشی رو فیلم برداری کرده بود، یه پایلوتی درست کرده بود و قصه رو آورده بود و خب قبلا هم ایشونو میشناختم برای اینکه توی ابوظبی درس می‌خوندم. تر برای من خیلی جذاب بود، مخصوصا قصه جذابیت فوق‌العاده زیادی داشت برای اینکه قصه ای که محدود به یک جغرافیای خاص کشور و زبان خاص ما نمیشه، حداقل یک بخش عمده ای از خاورمیانه رو میتونه این موضوع تحت پوشش خودش قرار بده و حتی جاهای دیگه دنیا رو. و خب قرار شد که با هم همکاری کنیم و این کار رو ادامه بدیم و مضافاً برای اینکه من از ایشون خواستم که حتما با آقای برزگر صحبت بکنن و خیلی جالبه که ایشون به من گفتن ایشون با آقای برزگر صحبت کردن و آقای برزگر علاقمند هستن که این کار رو انجام بدن. خب با توجه به اینکه خانم ایروانیان کار اولی فیلمسازیشون بود، حضور یک آدم با تجربه و صاحب دید و صاحب نظرهای بسیار مثبت در مورد سینما مثل آقای برزگر، واقعا این پروژه رو میتونست نجات بده که داد و کمک کرد که این کار خیلی درست انجام بشه. بعدن آقای برزگر بیشتر موارد تو ایران برای فیلم برداری، مسائل ادی، تدوین و مسائل انجام دادن.
چه نکته‌ای در مضمون این فیلم براتون برجسته بود که تهیه کنندگی اونو انجام دادید؟
ببینید، یه بخش عمدهش جسارتیه که در بیان یک موضوع حساس تاریخی وجود داره و استفاده از استعاره‌های بسیار درست و بجایی برای بیان کردن این موضوع تاریخی بوده. فیلم در مورد یک خانم میانسالیه که مشکلات خانوادگی بسیار زیادی داره، همسرش رو نمیدونه کجاست، همسرش مدتی رفته، دخترش برمیگرده، دخترش با همسرش مشکل داره، برمیگرده میاد خونه مادرش و همه اینها در یک تلاشی هستن که شرایطشون رو عوض کنن و این شرایط عوض شدن رو در مهاجرت میبینن به یک نوعی. و در آستانه این قضیه است که این خانم متوجه میشه که از بدنش یک مایعی خارج میشه که این مایه میتونه نفت باشه و این تمام امید رو به زندگی اینها برمیگردونه. ولی بعدن میبینیم که آیا واقعا به این امید میشه زنده بود و اگر این جایی هستش برای اینکه بهش امید بسته بشه یا نه، که من فکر میکنم شباهت تاریخی بسیار بسیار زیادی داره با اون چیزی که از ابتدای قرن 20 بر ما گذشته و شروع شده.
به نمایش این فیلم در ایران فکر کردین؟
ببینید، به هر حال هر فیلمی که ساخته میشه به امید اکران و امید نمایش و امید دیده شدن ساخته میشه. هیچ کسی فیلم رو نمیسازه که یک جای بایگانی بکنه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم، درخواست خواهیم کرد برای مجوزهای لازم رو گرفتن برای اینکه تو ایران نمایش داده بشه. نمیدونم، امیدوارم که دچار بدسلیقگی نشه و با توجه اینکه به هر حال فیلم یک موفقیت بین‌المللی پیدا کرده، امسال به عنوان تنها نماینده از سینما ایران در جشنواره مثل برلین پذیرفته شده، این اعتباره که جهانی که داره به دست میاره کمک بکنه و تحصیلاتی براش فراهم بشه برای اینکه در ایران دیده بشه.
پس این فیلم مطابق معیارها و ضوابط حاکم بر ایران ساخته شده.
مشکل اینجاست که این ضوابط و ملاک‌ها کاملا مشخص و روشن نیستند. اگر مواردی مثل پرزن میگم حجاب خانم‌ها یا این مسائل باشه درش رعایت شده، یعنی واقعا من نمیدونم، من مشکلی نمیبینم. ولی بعضی وقتا شما میبینید که جلوی نمایش بعضی از فیلم‌های گرفته میشه که حتی سال‌ها برای ما سوالی که چرا مثلا از کجای این خوششون نیومد و چه چیزی باعث شد که اجازه نمایش به یک فیلمی ندن. به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم و نمیدونیم هم که به کجای مسئله اشکالی وارد خواهد بود. من بعید میدونم اشکالی داشته باشه.
در این دوره جشنواره فیلم برلین یک سینماگر ایرانی تبار دیگر به نام مریم زارعی با ساخت مستندی به نام متولد اوین هم در بخش چشم‌انداز سینمای آلمان حاضر است.
سینمای جهان.
نامزدهای 91مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار روز سه‌شنبه معرفی شدند و دو فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون و محبوب ساخته یورگوس لانتیموس با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی در اسکار این دوره را کسب کردند. فیلم روما که از همان نخستین زمان نمایشش در جشنواره امسال فیلم ونیز با تحسین طیف گسترده‌ای از منتقدان روبرو شده است، پیش از اعلام نامزدهای اسکار هم به عنوان مدعی اصلی جوایز ارزیابی می‌شد. این فیلم که ساخته تازه آلفونسو کوارون، فیلمساز تحسین شده مکزیکی تبار است، داستان حضور یک خدمتکار در خانواده از طبقه مرفه مکزیک در دهه 70 میلادی را با پس‌زمینه‌ای از تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران روایت می‌کند. روما تاکنون برنده جوایز مهمی چون شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز و گلدن گلوب بهترین کارگردانی و فیلم خارجی زبان شده است. در کنار فیلم روما، درام کمدی زنانه محبوب ساخته فیلمساز یونانی تبار یورگوس لانتیموس دیگر فیلم پرنامزد جوایز اسکار 2019 است. این فیلم هم مانند روما در 10 رشته نامزد شده است که این تعداد نامزدی برای آن تا حدودی برخلاف پیشبینی ها بود. هر سه بازیگر زن اصلی این فیلم زنانه، یعنی اولیویا کولمن، اما استون و ریچل وایز، نامزد دریافت جوایز اسکار شدند. این فیلم روایت رقابت دو عضو فامیل ملکه بریتانیا در اوایل قرن 18 برای کسب توجه او و تبدیل شدن به فرد محوری دربار است. این فیلم هم نخستین بار در دنیا در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies. روما و محبوب در بخش اسکار بهترین فیلم با پلنگ سیاه، بلک لنزمن، بوهمیان رابسوتی، کتاب سبز، ستاره‌ای متولد می‌شود و معاون رقابت می‌کنند. در میان این فیلم‌ها دو فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود و معاون هر کدام با نامزدی در 8 رشته جزو فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته امسال هستند. فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود با بازی برادلی کوپر و لیدی گاگا از فیلم‌های خبرساز امسال بود که همزمان با جلب توجه نسبی منتقدان توانست جزو فیلم‌های پرفروش سال باشد. نامزد نشدن برادلی کوپر در بخش بهترین کارگردان با وجود نامزدیش در بخش بهترین بازیگر مرد از نکات مهم نامزدهای اسکار هستند.
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful. Hey.
What?
I just want to take another look at you.
اکشن پلنگ سیاه که برای نخستین بار یک شخصیت سیاه پوست را به عنوان ابرقهرمان به دنیای سینما آورده با نامزدی در 7 رشته از جمله در رشته بهترین فیلم تبدیل به نخستین فیلم ساخته شده بر مبنای داستانهای مصور شد که نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم می شود. از دیگر نکات قابل توجه فهرست نامزدهای اسکار امسال توجه به فیلم لهستانی جنگ سرد ساخته پاول پاولیکوفسکی با نامزدی آن در 3 رشته مهم بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین کارگردان و بهترین فیلم برداری است. برندگان 91مین دوره جوایز اسکار بامداد دوشنبه 6 اسفند به وقت ایران در مراسمی در هالیوود کالیفرنیا معرفی می‌شوند. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره دیگر ایام بکام.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.